الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. جلسه 20 کتاب اصول منتزعه فصل 82. در فصل 82 و 83 و 84 ایشون درباره رابطه علیتی که بین پدیده ها هست صحبت میکنه. البته همچنان از تعبیر علیت اجتناب میکنه و تعبیر فاعل رو بیشتر به کار میبره. یعنی ادبیات فارابی در این فصول به لحاظ بحث علیت بحث متکلمانه است، نه بحث فیلسوفانه. فیلسوفان از رابطه علیت سخن میگن، ولی متکلمان از رابطه فاعلیت صحبت میکنن. فقط در بحث چند فصل قبل که داشتیم، ایشون اونجا به جای فاعل از کلمه سبب استفاده کرده بود که من همونجا هم عرض کردم که در واقع وجه اجتناب ایشون از علت روشن نیست، در حالی که اونجا هم اگر میخواست به لسان فلاسفه صحبت بکنه باید میگفت علت. توی این فصول هم اگه میخواست از لسان فلسفی صحبت بکنه میتونست از علیت صحبت بکنه، ولی خب ترجیح داده که اصطلاح فاعل رو که متکلمان به کار میبرن مورد استفاده قرار بده و به جای معلول از اصطلاح لازم استفاده بکنه، یعنی چیزی که ملازم با فاعل هست. فاعل کسی است که فعلی را انجام میدهد و این فعل وقتی تحقق پیدا میکنه در واقع لازمه اون فعل فاعل هست. منتها قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، فصل 82 یک مصداق دیگر از هستی های ناقص الوجود رو ایشون مطرح میکنه. خیلی خلاصه بحثش اینه که هستی های مرکب هم جزء هستی های ناقص الوجودن. البته امروز فلاسفه این تعبیر رو استفاده نمی کنن. امروز از تعبیر ممکن الوجود بیشتر در واقع استفاده میشه. البته در حکمت متعالیه که باز اصطلاحی خورده متفاوت میشه و پدیده‌های چون وقتی چیزی به وجود میاد دیگه معنای ممکن براش خیلی به اصطلاح مفهوم نیست، که چیزی که به وجود آمده واجب شده که به وجود آمده. اگر چیزی به حد وجوب نرسه اصلا به وجود نمیاد. فقط بحث اینه که وجودها دو نوع هستند، وجودهای بی نیاز، وجودهای نیازمند. و وجودی که مرکب باشه چون وجود نیازمند هست ما میگیم که جزء هستی های در واقع نیازمند محسوب میشه. کل ما کان وجوده به ترکیب و تعلیف علی ای جهت کان ذلک ترکیب و تعلیف فهو ناقص الوجود. هر آنچه که وجودش با ترکیب و تعلیف باشه، حالا به هر طریقی این تعلیف و ترکیب به وجود آمده باشه، پس او ناقص الوجود است. چرا؟ من قبل انه یحتاج فی قوامه الی الاشیاء التی منها رکبه. از این جهت که اون وجود نیاز دارد در قوامش به چیزهایی که از اونها ترکیب شده. یعنی اگر این مجموعه مرکب نباشه این وجود نداره. کان ذلک ترکیب و کمن او ترکیب و مادتن و صورتن او غیر ذلک من اصناف ترکیبات. حالا هر نوع ترکیبی باشه، ترکیب کمی باشه یعنی چند چیز با هم ترکیب شده باشن، یا ترکیب ماده و صورت باشه، یا غیر این از اصناف ترکیبات. این فصل 82 که ربطی به فاعل نداشت، در واقع ادامه یه بحثی چند باب قبل تر داشت درباره انواع موجودات، این رو در واقع باید اونجا بحث میکرد، یعنی مثلا بعد از فصل 73 در واقع این رو باید میآورد. چون اگر خاطر شریفتون باشه فصل 72 و 71 72 73 اونها هم راجع به موجودات ناقص الوجود بود، بنابراین بهتر بود که این رو بعد از فصل 73 بیاره، ولی خب این کار رو نکرد. خب اما فصل 83 درباره فاعل، فصل 84 هم درباره فاعل هست. یه مقدار بیش از حد عبارت پردازی کرده، نمیدونم چرا. در فصل 83 بحثی که داره اینه که گاهی یک فاعل منتهی میشه به یک معلول، یک علت منتهی میشه به معلول. خب این که مشکلی نداره، یعنی ما میفهمیم، یعنی این بحث روشنه. اما گاهی وقتا اینجوری نیست، گاهی وقتا باید فاعل یک کاری انجام بده، بعد از اون کار یک کار دیگه ای انجام بده، یعنی دو تا کار در واقع باید انجام بشه تا اون معلول به وجود بیاد. این صورت دوم که دو تا اقدام باید صورت بگیره، خب خیلی روشنه در واقع در وجه دوم مجموعه دوتا میشن پدید آورنده، دیگه یک چیز پدید آورنده نیست. ایشون همین نکته رو، حالا که من درست فهمیده باشم، همین نکته رو میخواد بگه، ولی خب خیلی عبارت پردازی کرده. من خیلی هم رو این فصل وقت گذاشتم که رمز و راز این رو درک بکنم که نکنه یه نکته ای داره که این همه این طول و تفصیل داده، خیلی متوجه نشدم. یعنی مطلبش به همین سادگیه که من عرض کردم، گاهی فاعل با یک حرکت ملزوم خودشو ایجاد میکنه، لازم خودشو ایجاد میکنه، گاهی نه، با یک حرکت نمیتونه. باید الحمدلله باید دو تا حرکت انجام بده. فصلون، اسم این فصل رو من گذاشتم در بیان علت، البته علت رو به کار نمیبره، باید بگیم در بیان فاعل، در بیان فاعل ها، انواع فاعل ها، اینجوری باید بگیم. ان یفعل الشیء آخره، ان یفعل الشیء آخره، یعنی به اصطلاح ان ایجاد بکند چیزی دیگری را. ان یفعل رو به معنای ایجاد کردن، شی فاعله، آخر مفعوله، ایجاد کردن یه شی یعنی یه فاعل، آخره یه چیز دیگری رو، معناش چیه؟ خب معناش اینه که ان یلزم ذلک الآخر عن الشی، معناش اینه که اون شی دیگر از این شی لازم آمده است. ببینید چقدر میپیچوندش. آقا علت معلولی داره دیگه، این معلول یعنی از یه علت، حالا این یکمی میپیچوندش. انجام دادن شیعی دیگری را معناش این هست که لازم بیاید آن دیگری از اون شی. پس اینجا شی میشه فاعل، آخر میشه ملزوم، یعنی چون معلول نگفته از این جهت من اجتناب میکنم، ولی باید بگیم شی یعنی علت، آخر یعنی معلول، یه علتی یه معلولی را ایجاد میکنند. معنای این چیه؟ یعنی معلول ملازم این علته. همین. خب اینو باز یه جوری دیگه تکرار میکنه، میگه که و فعل و شی آخر خب لزوم و ذالک الاخر عن شی. خب اینو شما الان گفتی دیگه، حالا دوباره تکرار شده، میگه که انجام دادن شی دیگری را تا ایجاد شی دیگری را، اون عبارت است از همون لزوم اون دیگری از اون شی. باز همون شد، یعنی به اصطلاح چیز جدیدی نبود. حالا اینجا تازه لو میده که منظور من از شی فاعله و شیء یکون فاعلا لآخر متی کان یلزم عنه. این تکرار سومه، برای بار سوم داره میگه شیء فاعل دیگری است هرگاه که اون دیگری از او لازم بیاید، یعنی هرگاه که اون دیگری لازمه اون شیء باشه. خب تکرار. حالا از اینجا به بعد اون نکته دومی رو میگه، یعنی اینکه بعضی وقتا فاعل اینجوری نیست که ازش دیگری لازم بیاد، بلکه وقتی دیگری از او لازم میاد که یه کار دیگه ای هم بکنه، دو تا کار انجام بده. اون کار دیگه چیه؟ ایشون میگه اون کار دیگه اینه که این باید یک جهشی هم داشته باشه، یک حرکتی هم داشته باشه. منتخب برای اینکه حرکت داشته باشه قبلش باید یک اتفاقی بیفته. اینجاست که دو تا چیز باید فاعل بشه، یک چیز به تنهایی نمیتونه فاعل بشه. حالا اگر ما مثلا از این فایده سیاسی بخوایم ببریم اینه که میگیم یه وقت مثلا یک کشور به تنهایی میتونه یک اقدامی رو در صحنه بین المللی انجام بده، خب میره انجام میده. اما یه وقت یک کشور نمیتونه به تنهایی یک اقدامی رو در صحنه بین الملل انجام بده، این بعد حواسش باشه به این نکته، باید بره یک کشور دیگری رو هم مثلا با خودش همراه بکنه. مثل این که شما میگید اگر ما در سازمان ملل در شورای امنیت بخواییم که طرحی رو که امریکایی ها دارن برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران درش موفق نشن، ایران به تنهایی که نمیتونه جلوی این رو بگیره، باید بره یا چین رو با خودش همراه کنه یا روسیه رو مثلا همراه کنه، یعنی حداقل یکی از دارندگان حق وتو رو با خودش همراه بکنه. این دوتا با هم میشن فاعل برای جلوگیری از تمدید مثلا تحریم های ایران در شورای امنیت. بله میگه که والفاعل لشیء هو لازم عنه ذلک الشیء، فاعلی که عبارت از شیء باشه و لازمی که از اون شیء به دنبال میاد، و ما یفعل و آخر و اونی که اون دیگری رو میخواد به وجود بیاره یا انجام بده، میگه در مواردی ما لا یمکن، ممکن نیست که لازم بیاید از او آن دیگری ما لم یتحرک، اگه حرکت نکنه. یعنی صرف وجود فاعل کافی نیست، باید یه حرکتی هم بکنه تا اون لازم بیاد. اگه حرکت نکنه اون لازم نمیاد، یه جهشی به اقدامی باید داشته باشه. این و ذالکه بیان مطلب. حالا این همینو دیگه تا آخر توضیح میده. کلما کان یستفید و به حرکتهی حالا یفعل بها وحدها او حالا تنزاف و الى ما کان له قبل ذالک. این بیان مطلب اینه که کل مکان یستفید هرگاه بخواهد که مفید واقع بشه با حرکتش، چون قرار شد یه حرکتی داشته باشه دیگه، حالا یه حالی رو، یک وضعیتی رو که یفعل بها وحدها، که اون رو به تنهایی به وجود میاره و انجام میده، یا حالی رو که اضافه میشه، تنظافو یعنی اضافه میشود به آنچه که بوده است برای او قبل از این حال، قبل از این حرکت. پس دوتا شد. فیفعل ذلک الآخر، پس این شیء اون دیگری رو انجام میده به اجتماع ثانیت و الاولا، با اجتماع دوتا اقدام، هم اقدام دوم هم اقدام اول، دوتا کار رو باید انجام بده. فیکون به مجموعه هما یفعل ذلک الآخر، با دوتا اقدام هست که میتونه اون دیگری رو ایجاد بکنه. و ذالک باز یه بیان دیگری داره، همینو به یه عبارت دیگه بیان میکنه، البته این عبارت شکمی ساده تر و روان تره. انما یکون فی ما کان ما یوجد له اولا غیر کاف فی ان یفعل بهی دون ان ینضاف الیه شیء آخر. و ما کان انما یفعل آخر به ان یتحرک فهو محتاج غیر کاف به جوهره فی ان یلزم انه شیء آخر مما شأنه ان یلزم انه. حالا و ادامه داره عبارتش، جملهش خیلی طولانی، یعنی تا آخر سطر، بله همین سطر میره. بیان مطلب این است که انما یعنی فقط می باشد در اون چه که بناست به وجود بیاید، فی ما کان ما یوجد و لهو، در اون چه که قراره که ایجاد بشود برای این به اصطلاح فاعل. اولا اینه که غیر و کافه، نکته اول اینه که این کافی نیست، این خودبسنده نیست در این که انجام بدهد، فی ان یفعل بهی، در این که به وجود بیاورد اون آخر را، بدون این که اضافه بشود به این یه چیز دیگری، که اون چیز دیگر چی بود؟ گفتیم دومی دیگه، یعنی یه تحرکی باید داشته باشه. و اون چه که این دیگری میخواد انجام بده که به این یه تحرک، به این که باید یه حرکتی بکنه، جهشی بکنه، فهو محتاج، و پس این باعث میشه که این نیازمند باشه، یعنی فاعل اول ما نیازمند به یک فاعل دوم باشه. بنابراین غیر و کافن به جوهرهی، این به صورت ذاتی نابسنده است، به صورت ذاتی مکفی نیست. در چی مکفی نیست؟ در این که لازم بیاید از او آن شیء دیگر، یعنی در این که اون معلول به وجود بیاد. مما شأنه ان یلزم آن، از اون چه کلده شأنش اینه که لازم بیاد ازش، ولی خب لازم نمیاد. و ان یحدث عنه، و این که پدید بیاد از او، آنچه که شأنش اینه که پدید بیاد از این، و این که به وجود بیاد، چیزی که شأنش اینه که به وجود بیاد، ولی در شرایطی که این قرار داره نمیتونه ایجاد بکنه، باید یک عنصر دومی هم بهش زمیمه بشه. فایزن نتیجه گیری، فایزن کل ما هو کافن به جوهرهی و به ما له من الوجود فی ان یفعل آخر فلیس یفعل ما یفعل ولا یلزم عنه ما یلزم عنه و ان یتحرک اصلا. ما دو جور وجود پیدا کردیم، دو جور فاعل پیدا کردیم. یک فاعلی پیدا کردیم که هو کافن به جوهرهی که معلول رو ایجاد کنه، یه فاعلی پیدا کردیم که هو غیر و کافن به جوهرهی، مگر اینکه یه چیز دیگه هم بهش زمین بشه. کل این فصل همین شد، یه فاعل کافی داریم، فاعل تامه به اصطلاح داریم، به قول فلاسفه علت یه جا تامه هست، یه جا علت تامه نیست، ناقصه هست، بعد یه علت دیگه هم بهش اضافه بشه تا پدیده به وجود بیاد. فایزن در نتیجه بنابراین هر آنچه که کل ما هو کافن به جوهری، هر آنچه که خود بسنده باشد به جوهرش و ذاتش، و به ما له من الوجود، و از این حیث که برای او یک وجودی هست در این که ایجاد کند دیگری را، این خب مشکلی نداره. فلیس یفعل ما یفعل ولا یلزم عنه ما یلزم عنه بن یتحرک اصلا، اینجور نیست که انجام نتونه بده یا لازم نیاد ازش اون چه که قراره که ازش ایجاد بشه به این که یک تحرکی داشته باشه. پس اونجایی که کافی باشه تحرک نمیخواد، اونجایی که کافی نباشه تحرک، یا البته این تحرک کنایه هست از این که یه علت دیگری باید به این بیاد زمینه بشه. این فصل 83 بود. فصل 84 یه بحث دیگری رو داره در ادامه همین فاعل. فاعل میخواد یه کاری رو بکنه، مثلا بنده فاعل هستم، میخوام یک اقدامی انجام بدم، مثلا میخوام یک تصمیم حکومتی بگیرم، بگم که از فردا اماکن مذهبی به روی مردم باز، دیگه ما ویروس کرونا رو مثلا رو به افوله و داریم شکست میدیم. وقتی که من این تصمیم رو میخوام بگیرم، بیام یک چیزی رو به وجود بیارم، یه دفعه به من میگن که آقا این تصمیم شما مستلزم یک فسادی خواهد بود، اگه شما این تصمیم رو بگیرید باعث میشه که دوباره کرونا اوج بگیره. پس این فاعل اینجا یه کاری رو میخواد بکنه، متوجه میشه که این کار رو اگه بخواد بکنه یه فسادی به وجود میاد، اون فساد میشه مانع. یعنی من میام میگم که خب بس اگه اینطوریه، نه نه بسته باشه، همچنان بسته باشه، این تصمیم رو ما نگیریم. فارابی اینجا میاد یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه که این فساد دو جوره، یا صلاح، فرقی نمیکنه. یعنی من یه تصمیمی رو نمیگیرم، به من میگن اگه این تصمیم رو نگیری یه مصلحتی رو از دست میدی تو. آقا الان ماه رمضانه، باید شما مراکز عبادی رو باز کنید، حداقل در شهرهایی که وضعیتشون سفیده. اگه شما این کار رو نکنید، فرصت معنوی ماه رمضان رو از دست میدید مثلا. پس یه جایی هم ممکنه ما اگه اون کار رو نکنیم یک مصلحتی رو از دست بدید. فارابی میاد اینو دو وجه میکنه، میگه ببینید شما برید بررسی بکنید، ببینید که اون فساد چرا به وجود میاد. اگه علت به وجود آمدن اون فساد رو میتونید کنترل کنید، پس شما فاعلید. واقعا فاعلید یعنی چی؟ یعنی قدرت دارید بر اینکه این تصمیم را بگیرید. اما اگر شما نمیتونید جلوی اون فساد رو بگیرید، زور او از شما بیشتره، پس شما نمیتونی تصمیم بگیری، پس شما اصلا فاعل نمیتونی باشی، چون اگر هم تصمیم بگیری او بر شما غلبه خواهد کرد. یعنی این تصمیم شما به جای اینکه فایده ای برسونه، مصلحت ایجاد بکنه، مفسده ایجاد میکنه، در حالی که شما نمیخواستی مفسده ایجاد بکنی. و همین جور در مورد مصلحت، یعنی شما ببینید که اون مصلحتی که فوت میشه اگه شما این تصمیم رو نگیرید اون چیه، آیا شما میتونید مانع اون بشید یا نه. اگه نمیتونید، پس شما فاعلیت در واقع ندارید، هرچند ظاهرش اینه که شما میتونید تصمیم بگیرید، اما به واقع شما فاعلیت ندارید. خب این رو بخونیم. ایو فاعلن شیئن ما، یعنی هر فاعلی که میخواد یه چیزی رو به وجود بیاره. ایو فاعلن شیئن ما، انجام دهنده هر چیزی. علم، اگه بدونه که ان فعله ذلک الشیء فی وقت ما اصلح او خیر، اگه بدونه که انجام این شیء در یه وقت خاصی اصلح یا خیره، میگه الان نه، ولی مثلا یک ماه بعد انجام این کار خوبه، نه الان. او فعل ذلک الشیء، او فعل ذلک الشیء، یا علمه، یعنی باز علمه سر اینم میاد، یا بدونه که فعل این شی، انجام این کار مصلحت نیست، لیس به اصله، مصلحت نیست. او شرون، یا شر است، اصلا ضرره همش. فانما یؤخر فعل ذلک، این فاعل به تأخیر میاندازد فعل اون کار رو، انجام دادن اون کار رو. لعائق له عن فعل ذلک الشیء، به خاطر مانعی که برایش در انجام اون فعل پدید آمده، یه مانعی درست شده دیگه، بهش میگن یا الان مصلحت نیست که انجام بدی، یا بهش میگن الان مفسده هست اگه انجام بدی. فإن الفساد الذي يراه ويعلمه، پس این فسادی که این میبیندش، متوجه میشه، یعلمه و میداند اون فساد رو، علم داره به اون فساد، که انه یعرض و لذلک الشیء، که اون فساد عارض میشود بر این اقدام. ان فعله فی ذلک الوقت هو العائق له، که اگه این فعل رو بخواد در اون زمان انجام بده اون عائقش میشه. فساد یه همچین چیزیه، فساد اون چیزیه که این یقین داره که اگه بخواد اون کار رو انجام بده، این میاد در این شرایط خاص مانع انجام اون فعل میشه. فیان بقی، پس سزاواره که چیکار کنه؟ فیان بقی ان یعلم ما سبب الفساد فی ذلک الوقت و ما سبب الصلاح بعد ذلک. بعد این بیاد بررسی بکنه، مثلا این رئیس جمهور، وزیر، وکیل، نمیدونم هر کی هست، هر مقامی هست، شایسته است که بیاد شایسته است که بداند که چیست سبب فساد در این وقت و چیست سبب صلاح بعد از این وقت. یعنی علتش چیه؟ این که میگن الان اگه این تصمیم رو بگیرید با فساد مواجه میشید، ولی اگه یه ماه دیگه بگیرید مثلا دیگه کرونا ریشه‌کن شده مشکلی نخواهد بود. صلاح بعدی سببش چیه؟ فساد کنونی سببش چیه؟ باز اینجا برگشت به واژه سبب. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْفَسَادِ سَبَبٌ، اگه متوجه شد که برای این فساد سبب روشنی وجود نداره، یعنی نمیدونن چرا، علتی برای فساد ذکر نمیشه. فَلَيْسَ أَنْ لَا يَكُونَ أَوْلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ فَكَيْفَ لَمْ يَكُنْ. پس شرایط یه جوری نیست که نبودنش اولا از بودنش باشه، پس چرا واقع نشود؟ در این صورت شما میتونید این تصمیم رو بگیرید. چرا؟ چون کسانی که مدعی فسادن هیچ دلیلی نیاوردن برای فساد. چرا فساد واقع میشه؟ اینا سکوت میکنن، اصلا استدلالی ندارن، اصلا دلیلی ندارن، بیانه ای ندارن. و مع ذالک، علاوه بر این، هل ذلک الصانع له قدرت علی ازاله الفساد الواقع فی فعله فی ذلک الوقت ام لا. یه بحث دیگه ای که مطرح میشه اینه که آیا این صانع، این ایجاد کننده، این فاعل، این علت قدرتی داره که جلوی فسادی رو که در اثر فعلش به وجود میاد در اون وقت بگیره یا نه؟ میگن فساد واقع میشه اگه شما این تصمیم رو بگیرید. استدلال هم میکنن، استدلالشون هم درسته. ممکنه که این فاعل بیاد بگه که آقا من میتونم جلوی این فساد رو بگیرم، من میگم همه برگردن سر کارشون، همه تو تجمعات شرکت کنن، چه کنن، فلان کنن، ماسک تولید کردم، اینا رو میارم توزیع میکنم بین مردم، مواد ضد عفونی کننده توضیح میکنم، چه میکنم، لباس گرفتم، گان گرفتم. این میگه من توانشو دارم، قدرتشو دارم، شما چیکار داری؟ اگه قدرتشو داره که هیچی انجام بده. و امکانت له قدرتون، اگه قدرت داره، فلیسه وقوعه اولا من ان لا یقع، پس وقوعش نسبت به عدم وقوعش در واقع اولا نیست. و لیسه کونه فی وقت من الاوقات ممتنن علی ثانعه، اینجور نیست که انجام این کار در یه وقتی از اوقات ممتنع باشه بر این آقای فاعل، این آقای سازنده. هر وقت خواستی انجام بده، اصلا برای این فرقی نداره دیگه، الان انجام بده، فردا انجام بده، این هر موقع انجام بده قدرتشو داره، یعنی هیچ لازم نیست که ملاحظه اون فسادی رو که بهش گفتن بکنه. اما اگه قدرت نداره، و ان لم تکن له قدرتون علی ازاله الفساد، اگه نداره قدرت بر ازاله فساد، فسبب الفساد اقوا، در این صورت علت فساد قوی تره دیگه، پس نباید انجام بده دیگه، یعنی نمیتونه انجام بده. فلیس لسان من نفسه کفایتون تامه فی ان یکون ذلک الشیء علی الاطلاق، پس نیست برای صانع، یعنی همون فاعل، من نفسه کفایتون تامه، از جانب خودش تبدیل به علت تامه نمیتونه بشه در اینکه اون شیء رو به نحو علی الاطلاق بخواد به وجود بیاره. یعنی میگه من هر وقت دلم بخواد تصمیم میگیرم که این شیء به وجود بیاد، نه دیگه تو نمیتونی، چون یک فسادی متوجه این فعل شما میشه. حالا ما این کرونایی رو برعکس بکنیم، مثالمون رو، اول آمدن گفتن آقا همه برن تو خونه ها بشینن، همه جا تعطیل بشه، هیچ که سر کار نیاد، هیچ که از خونه بیرون نیاد جز برای مایحتاج ضروری. بعد یه مدت، یه ماه دو ماه که گذشت، دیدن ایداد بیداد مشکلات دیگه ای درست شده. خب اگه اینا نیان بیرون، کارگرا، کاسبها، مغازه‌دارها، راننده تاکسی‌ها، خب اینا درآمد نخواهند داشت، بعد چی بخورن اینها؟ اینا که مردم ما که همه حقوق بگیر دولت نیستن. دیدن این تصمیمی که گرفتن مستلزم فساد هست و نمیتونن اون فساد رو هم جلوشو بگیرن، یعنی اون فساد قدرتش بیشتره، مجبور شدن بیان تصمیم خودشون رو چیکار کنن مسئولین تغییر بدن، یعنی بگن آقا باشه خیلی خوب ما یه بررسی میکنیم، یه سری از شغلها رو چاره ای نیست، باید بگیم اینا کم کم بیان. ولی مثلا دانشگاه ها نه، دانشگاه ها لازم نیست باز بشه چون ما اونجا داریم حقوق میپردازیم. مدارس نه باز نشه چون اونجا داریم حقوق میپردازیم. نماز جمعه و حرم و اینا باز نشه چون اونجا نه ما کسی مثلا بیکار نمیشه، از اینجور حرف ها بزن. یعنی همین مثال رو میتونیم اینجوری هم تقریر بکنیم. و لهو معذاله که زدن فی فعلهی و آقنن، این آقای سانه مشکلی که داره اینه که یه زدی داره در مقابل خودش که نمیتونه فعلش رو انجام بده و یک مانع از فعل خودش داره، یه مانع پرقدرت. و علا کل وجهن فلیسه و ازن کافین وحدهو فی انیتم مزالک الفعل. به هر طریق علا کل وجهن نیست هو، یعنی این سانه ازن در این هنگام کافین وحده، به تنهایی نمیتونه این علت تامه بشه فی انیت مزالک الفعل، در این که اون فعل رو به تمامه بخواد انجام بده، بل هو زوال و سبب الفساد و حضور و سبب صلاح، بلکه این باید منتظر بمونه تا سبب فساد از بین برود و سبب صلاح حضور پیدا بکند، یعنی کلن کرونا از بین بره و دیگه این تصمیمش رو کامل بتونه اجرا بکنه، یا نه از اون وقت یه کمکی از بانک جهانی، صندوق بین المللی، پولی جایی برسه، این بتونه که به مردم بگه تو خونتون بشینین من حقوق میدم بهتون. یعنی اگه دید که بیماری افزایش پیدا میکنه براخره باید یه فکری برداره. و انهو انکان به ذاتهی وحده ها و سبب و صلاح، پس در این صورت اون به ذاتهی وحده ها یعنی به تنهایی سبب صلاح میتونه باشه، وقتی که بتونه خودبسنده باشه، در واقع به تنهایی از عهده بر بیاد. پس صلاح من الفعل کان یم بقی ان یکون غیر مزاید فی الزمان بل یکونان معن. پس صلاح از فعل چیه؟ اون چیزیه که به اصطلاح سزاوار هست که انجام شود غیر و مزایدن فی الزمان. این نسخه بدلش بهتره، نسخه بدلش داره متأخر، یعنی غیر و متأخرن فی الزمان. اگه شما همچین قدرتی پیدا کردید میتونید که بدون تأخیر در زمان انجام بدید، ولی یکونان من بس اصلا با هم میتونید انجام بدید. فلذلک یلزم ان یکون الفاعل متى کان مکتفیا فی نفسه وحده ان یحدث عنه شیء ما لم یتأخر. این یتأخری هم که اینجا داره نشون میده که اون باید همون متأخر باشه، نه مزاید. مزاید کار رو سخت میکنه. ما لم یتأخر وجود ذلک شیء ان وجود الفاعل. بس به این خاطر هست که میگیم لازم میآید از بودن فاعل زمانی که مکتفیان فی نفسهی وحده باشه، یعنی اونقدر قدرت داره که میتونه با تکیه بر خودش احداث بکند، ان یحدث عنه شیئون، پدید بیاید از او چیزی که مالم یتأخر وجود ذلک شیئن وجود الفاعل، که لازم نباشه تأخیر بیفته وجود اون شیء از وجود فاعل. پس دو صورت پیدا کرد، اگه فاعل قدرتمنده بسم الله انجام بده مانعی نده، اما اگر قدرت فساد یا صلاح بیشتره باید تابع باشه، نمیتونه انجام بده. این هم فصل 84. فصل 85 مطالبش تکراریه، یعنی ما قبلا در بحث عقل و تعقل این مطالب رو خوندیم. ایشون البته عبارت پردازیش خورده متفاوت شده ها، این اینها رو ما نداشتیم، ولی به لحاظ مضمون با اون فصولی که مربوط به تعریف عقل و حکمت نظری و عملی و تعقل و اینها بود مشترکه. یعنی اینجا یکی برای ما عقل رو میخواد معنا بکنه که انسان عاقل به چه کسی میگیم، یکی هم میخواد تعقل رو برای ما معنا بکنه و متعقل رو. پس عنوان این فصل 85 میشه انسان عاقل و متعقل. میخواد بگه انسان عاقل و متعقل کیست؟ خب یقال فی الانسان انه عاقل، چون مطالبش تکراریه دیگه، توضیح از بیرون بیشتر از این نمیخواد. یقال فی الانسان انه عاقل، میگه که در مورد انسان این تعبیر به کار میره که میگیم انه عاقل، انسان عاقل است. و انه یعقل، انسان کی عاقله؟ میگه و انه یعقل، انسان به اصطلاح عقل خودش رو به کار میگیره. متا اجتمع له شیئان، هرگاه برای او دو چیز جمع بشه یک جا. احدهما ان یکون له جودت و تمییز لما ینبغی ان یؤثر او یجتنب من الافعال. اولی از این دو چیز اینه که برای انسان یه جودت تمییزی پیش بیاد. جودت تمییز رو قبلا معنا کرده بودیم، یعنی فهم نیکو، یه فهم نیکویی اتفاق بیفته برای انسان نسبت به اون چه که سزاواره که اون رو تعقیب کنه یا اجتناب کنه از افعال. یعنی فکر خوبی داره، فکر نیکویی داره که میتونه تشخیص بده که باید دنبال چه چیزی برود و از چه چیزی باید اجتناب کند. پس ثانی، دوم اینه که ان یستعمل الافضل من کل ما وقف علیه به جودت تمییزهی. دوم اینه که میتونه به کار بگیره بهترین ها رو از اون چه که واقف شده بر او به فکر نیکویش. یعنی فضایلی رو که یاد گرفت الان میتونه به بهترین فضایل عمل بکنه، کارهای آراسته تر رو، کارهای برتر رو انجام بده. پس یکی قدرت تشخیص بر خوبی و بدی، دوم قدرت تشخیص بین خوب و خوبتر، یعنی از خوب و بین خوب و خوبتر بیاد خوبتر رو انجام بده. فإنه اذا کان له وجود و تمییز، این انسان عاقل وقتی که براش تشخیص نیکو وجود داشته باشه، یک، و استعمل مما میزه ارداه و ارزله و به کار ببرد از آن چه که تمیز داده است او را، ارداه و ارزله. خیلی جالبه، یعنی اون برترش رو به کار ببره به جایی که بهترش رو به کار ببره، ارزلش رو به کار ببره، رزلترش رو به کار ببره به جایی که افضلش رو به کار ببره. اگه یه همچین اتفاقی بیفته، قیل فیه، در موردش میدونید چی میگن؟ میگن انه داعیتون، این آدم مشکل انگیزه داره، او خوب بون، یا این آدم فریبکاره. داعی مشکل انگیزه داره یعنی آدم مدعیه، این مشکوک کارش، این دنبال یه چیز خاصی مثلا هست اینجوری، او خوب بون یا فریبکاره او خبیثون، یا اصلا آدم پلیدیه. چون که با اینکه جودت تمییز داره میفهمه که خوب و بد چیه، ولی میره بدترین رو انجام میده، میره رذلترین کار رو، رذیلانه ترین کار رو انجام میده. پس به این دیگه نمیشه گفت عاقل. این تمام. حالا چند تا تعریف دیگه رو هم میگه. این تعریف اول بود. تعریف دوم، فقط یستعمل قولنا ان فلانن له عقلن الان مکان قولنا تنبه الا ما کان غافلن عنه. میگه گاهی ما وقتی که میگیم فلانی مثلا عقل داره، منظور ما از این حرف چیه؟ اینه که میخواییم بگیم که این آگاه شد نسبت به اون چه که ازش غافل بود. در واقع عقل رو به این معنا به کار میبریم، فلانی عاقله. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو که تا حالا نمیدونه الان متوجه شد، میگیم باریکلا آدم عاقلی بود، فهمید این چیزی رو که نمی فهمید، فهمید این چیزی رو که ازش غافل بود متوجه شد. اینم قول معنای دوم، نه قول دوم، معنای دوم، کاربرد دوم انسان عاقل. یعنی انسان عاقل اونیه که وقتی در یه شرایط خاصی قرار بگیره نسبت به اونچه که غافله آگاه بشه. کاربرد سوم، یستعمل، یعنی کاربرد دیگه، یستعمل و یستعمل، به کار میره این انسان، الانسان و عاقل، بدل قولنا فهم. بعضی وقتا به معنای اینه که فهمید، میگیم عاقله، آفرین آدم عاقل، یعنی فهمید. چی رو فهمید؟ مادل علیه عبارت المخاطب له، یه کسی داره برای این حرف میزنه، این حرفاشو میفهمه، میگیم آدم عاقلیه. یعنی وقتی که یه بار براش گفت فهمید، میگیم عجب آدم عاقلیه، عجب آدم تیز فهمیه. ورتسم فی نفسه، میگیم مثلا این یه چیزی رو که از گوینده بشنوه، این در جانش ترسیم میشه، اینقدر عقلش خوبه. گاهی وقتا میگیم که وقت نقول انهو عقلون، گاهی وقتا میگیم که این آدم اصلا یک پارچه عقله. یعنی چی؟ چه معنای رو اراده میکنین؟ نورید و بهی اراده میکنین با این جمله انهو عقلون، که حصلت فیه المعقولات متصورتن مرتسمتن فی نفسی. یعنی پدید آمده در ذهن این شخص معقولات تصوری به شکل ترسیم شده در جان این آدم، یعنی این تصوراتش خیلی عالیه. و نقول و فیه انه، باز یه کاربرد دیگر رو میگه، و نقول و فیه انه عاقلون، باز میگیم اون بالایی هم باید عاقلون باشه ها، حالا احتمالا این عقلون اشتباه تایپی باید باشه، انه عقلون مثلا به کار نمیبریم، اونم باید همین عاقلون باشه. باز میگیم که انه عاقلون، فلانی عاقله، و نحنو نریدونا، یه استعمال دیگه است، نریدو به قولنا حصلت المعقولات فی نفسهی، یعنی معقولات در جان این نشسته. و ان یعلم المعقولات، یعنی علم به معقولات داره، معقولات در نفسش نشسته، یعنی و ان یعلم المعقولات. میگه بنابراین بین علم و عقل توی این استعمال اخیر فرقی وجود نداره، فانه لا فرق ها هنا، فرق نیست در اینجا بین ان یقال عقل و بین ان یقال علم. بگیم علم یا عقل فرقی نداره، چون این عاقلی هم که شما گفتی به این معنا بود که یعنی مطالب خوب فهمید، در نفسش اینها ترسیم شده، تو جانش نفوذ کرده، یعنی علم پیدا کرده دیگه، عبارت اخرای علم پیدا کردن میشه. و بین العقل و بین العقل و بین العاقل و بین العالم و بین المعقولات و بین المعلومات، یعنی فرقی اینجا نیست بین عقل و علم، بین عاقل و عالم و بین معقولات و معلومات، در واقع اینا به جای هم به کار رفته. این تمام شد، عقل تمام شد. متعقل چیه؟ قبلا ما باز خاطر شریفتون باشه تعقل رو توی یکی از فصلهای گذشته ایشون تعریف کرده بود، خیلی هم خوب اونجا تعریف کرد، اینجا آورده خیلی مختصر اینم گفته که عرض میکنم این حالت تکرار داره، شاید مثلا با فاصله نوشته، یادش رفته، یا البته یه نکته اضافه داره، شاید هم به خاطر این نکته اضافهش مثلا این رو آورده. متعقل کیه؟ والمتعقل هو ان یکون له جودت رویت فی استنباط ما ینبغی ان یفعل علی رأی ارسطو تالیس. متعقل اونیه که براش جودت رویه باشه، جودت رویه یعنی اندیشه نیکو در استنباط و استخراج اون چه که شایسته است که انجام دهد. یعنی متعقل اگه یادتون باشه مربوط میشد به حوزه حکمت عملی به اضافه تجربه، یعنی کسی که سالها کار کرده، مشاهده کرده، تجربه طولانی داره، الان میتونه که حکمت عملی رو به خوبی در سطح جامعه در شرایط مختلف به کار ببره، که الان اینجا هم میگه. البته نقل قول میکنه، میگه علی رأی ارسطو تالیس، این چیزی که من میگم طبق نظر جناب ارسطو هست. من افعال الفضیله، یعنی بدونه که از افعال فضیلت شایسته است کدوم رو به کار ببره. فیهین ما، به لحاظ زمانی، فیهین ما یعنی به لحاظ زمانی، یفعل فی آرزن آرزن، به لحاظ اون عوارضی که داره، ازاکان مع ذلک فاضلن بالفضیلت الخلقیه. البته این در صورتیه که فرد به فضیلت خلقی فاضل باشه، یعنی به حکمت عملی آراسته باشه، بعد حالا بیاد بگه که اینو من در این زمان در این شرایط با این به اصطلاح امور عارضی چگونه انجام بدم خوبه. این از اینجا به بعدش جدیده، از همین فهم ما اینو قبلا نگفته بود. فهم ما یعنی هل جدلیون، اما اونچه که جدلی ها قصد می کنن در قول فی قولهم، در گفتارشان، که ان هازا یوجب العقل او ینفیه العقل، مثلا اینجور به کار میبرن این جدلیون، منظورش متکلمان ها، از جدلیون منظورش متکلمان، مثلا میگن که یوجب العقل، آقا عقل این مطلب را ایجاب میکند، یا مثلا میگن ینفیه العقل، این مطلبی رو که شما گفتید عقل این رو نمیپذیرد، نفی میکند، مثلا اینجوری حرف میزنن. اینجا عقل به چه معنا به کار رفته در فرمایش جدلیون؟ میگه که این که هیچی، اصلا اینا توی معنای دیگه ای به کار میبرن. فانهم یعنون بهی المشهور فی باد الرأی عند الجمیع، این جدلیون یعنون بهی، قصد میکنن به این عقل مشهور فی باد الرأی عند الجمیع رو، یعنی این چیزی که در بین مردم مثلا مشهوره، اصلا بحثشون اون عقل و تعقل فلسفی نیست. فإن بادی الرأی المشترک عند الجمیع او الاکثر یسمونه العقل، اینها اون رأی مشترک بین همه مردم رو، یعنی یا اکثر مردم رو، یسمونه العقل، عقل مینامن، در حالی که خب از نظر فارابی این پسندیده نیست. خب برای امشب فکر میکنم که کافی باشه. اگر مطلبی فرمایشی، من یادم رفت بگم که از این فصل 85 باب 15 هم شروع شد، یعنی من تیترش رو و اسمش رو گذاشتم انسان عاقل. 82 هم که باب 14 هم بود، 85 باب 15 هم شروع میشه و تا 88 این باب رو میاریم. 88 برای ما مطالبش جذاب میشه دوباره، چون 88 ایشون درباره علم سیاست صحبت کرده، ما از اینا رو داریم، سختیاش رو تحمل میکنیم و میخونیم که برسیم به فصل 88 که درباره علم سیاست هست. این خیلی از 88 به بعد فصلای جالبی داره، بعد فصل 94ش خیلی عالیه، خیلی جالبه، در مورد فلسفه مفید صحبت میکنه، و فصل 98ش هم فصل خوبیه، یعنی و فصل 99. به امید خدا، امری فرمایشی.